أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست قدم رنج فرمودند و تشریف آوردند. بحث موت بود دیگه، بحث موت و فلان. موت که آمد نگو فرصت بده سرم را شانه کنم، بعد راه بیفتم. راه بیفت، هنگام رفتن خود باد سرت را شانه می کند. خب میدونید یکی از چیزایی که حالا مؤمنین رو از موت می ترسانه و پروا دارند همینه که میگن آخه ما هنوز مثلا یه عبادت حسابی نکردیم، خودمون رو تهذیب نکردیم، تزکیه نکردیم، حالا زوده بمیریم. خدا یه خود مهلت بیشتر بده ما یه خود به خودمون برسیم، به تعبیر حالا این عبارت سرمون رو شونه کنیم، مرتب کنیم، اینجوری جولیده نریم، زشته بخوایم بریم پیش محبوبمون، پیش خدای متعال، یه خود تمیزتر، قشنگتر، زیباتر خودمون رو آراسته باشیم، بعد بریم خدمت حضرت. خب این ظاهرش چیز قشنگیه که آدم مؤمن میخواد خودشو بسازه بعد متنائل بشه، ولی نه، تو حقیقت اینم بده، اینم درست که آدم به خاطر اینکه من 4 تا نماز بیشتر بخونم به عبادت دیگه بکنم، آدم موت رو بخواد به عقب بیفته، یعنی ملاقات عقب بیفته. محب هیچ وقت ملاقات با محبوب رو به هیچ بهانه‌ای حاضر نیست عقب بندازه. نگران این که حالا خیلی هم درست نشدیم آدم نباید باشه، چون وقتی آدم تن به موت داد همه نادرستیاش درست میشه، چون همه نادرستی ها، همه کج و کوله بودن های ما، مشکلمون همینه که تن به موت ندادیم، یعنی به دنیا چسبیدیم. اگر خلق حسنی نداریم، اگر عمل صالحی نداریم، اگر روحیه لطیفی نداریم، اگر اندیشه متعالی نداریم، همه اینا مال اینه که چسبیدیم به عالم خاک، به دنیا. دلبستگی به دنیا این ژولیدگی رو ایجاد کرد. لذا اگر این دلبستگی رو قطعش کردیم، تن دادیم به موت، پذیرای موت شدیم، اون ژولیدگی ها از بین میره. فرمود تو رابیو نگو یه خود به مهلت بده، چون حدیث قدسی دارید خدای متعال فرمود که من در هیچ چیزی تردید نکردم، ما ترددت تو فی شیء که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، در هیچ چیزی من خدا مردد نشدم اون گونه که مردد شدم در قبض روح بنده مؤمنم. چرا؟ چون من این بنده رو دوست دارم، میخوام ببرم پیش خدا، اما این بنده به خاطر تقدس و تدین و فلان و حرفاش میگه خدای مریم عقب نمیدن. دقیق کردیم؟ دوست نداره بمیره الان. منم چون این بنده رو دوست دارم ناراحتی او رو نمیتونم تحمل کنم. اینه که من خدا مردد میشم. بالاخره جون اینو بگیرم یا نه؟ جونشو بگیرم میاد پیش خودم. اما اینم که حاضر نیست جونشو بده. میگه من سرم هنوز شونه نکردم. خودم نمیدم تر و تمیز نکردم. آرایش نکردم. فلان. چیکارش کنم حالا؟ این وسط گیر کرده خدا تردد. حالا این معنی تردد غیر اونیه که ما راجع به تردیدهای بشری میگیم، ولی با همین تعبیر تو حدیث قدسی آمده. این تردید جا نداره. حتی خدا میگه که من این بندرم یک کارش میکنم راضی میشه، خودش با میل جانش رو میگیر. داریم که یه ملکی میفرسته برای این بنده مؤمن که دوتا شاخه ریحان بهشتی دستشونه، دوتا شاخه گل بهشتی معطر، و این رو میارن دم بینی این بنده مؤمن و این بنده مؤمن بوی خوش این دوتا رو در واقع استشمام که میکنه، اینقدر این بو لطیف و دلنوازه، همراه با بو کشیدن روحش از بدنش خارج میشه. به خود اون طرف رو نشون بدن، آدم راحت میره، راحت میره. به خود اون برای نشون آدم باور کنید یه لحظه هم دیگه آدم حاضر نیست اینجا بمونه، به زور اینجا نگهش میدن. کسی اون طرف رو ببینه چه خبر، به زور با چارمیخ باید بچسبوننش اینجا، یه جوری نره. فرمود صاحب الدنیا و ارباه هم معلقتن بالمحل الاعلا. اینها مصاحب دنیا، بدنشون تو دنیاست اما روحاشون آویخته است به محل اعلا. امیرالمومنین فرمود لولا الاجل الذی كتب الله عليهم لم تستقر ارباحهم في اجسادهم طرفه عين. اگر نبود اون اجلی که خدای متعال مقدر کرده برای اینها که تا کی تو دنیا بمونن، یک طرفه العین تو دنیا نمیمونن، یک لحظه تو این دنیا نمیمونن. اینقدر اون طرف قشنگه، کسی یه جلوه از او ببینه دیگه میگه میشه اینجا نگهش داری؟ خیلی باید زور زد تا اینجا نگه، خدا چارمیخش میکنه اینجا که پر نزنه بره. به هر حال خدا راضی میکنه طرف رو و با رضایت در واقع جان طرف رو میگیره، قبض روح میکنه اون و میبردش بلوی خودش. حالا به هر صورت این که آدم بگه خب من حالا نمیرم مثلا، یه خود به خودم برسم، همین که میگه نمیرم این به خودش هم نمیرسه یقینا. یعنی اگه مرگ این آدم رو عقب بندازن، چون این مرگ رو نمیخواد چون دنیا رو دوست داره، حب دنیا هم که رأس کل خطیئه، پس اگه مرگش رو عقب بندازن در اثر محبتی که این به دنیا داره، اون که رأس کل خطیئه است، این باز دوباره خلافکاریاش زیاد میشه. که در قرآن هم فرمود که بعضی رو وقتی قبض روح میکنن میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا منو برم گردون تو همون لحظه قبض روح، خدایا منو برم گردون به چهار تا عمل صالح انجام بدم، اینجوری دست خالی نیام بشه تو، اینجوری شرمنده سیاه رو. خدا چی فرمون؟ همون کلا محاله دیگه برگشتن. بعد فرمون نها کلمتون و قارلوها، یه حرفیه که میزنه من برگردم به دنیا میرم عمل صالح انجام بدم. فرمون لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر اینا رو برگردونن به دنیا دوباره برمیگردن به همون کارهای گذشته. چون این کارهای گذشته مال محبت دنیا بود، تو هم که به خاطر محبت دنیا نمیخوایی جون بدی، بابا محبت دنیا رو بذاری کنار درست میشه، نمیخواد خود درست کنی، خودش درست میشه. این اگر کسی آماده موت شد، پذیرای موت شد، خود همین پذیرای موت بودن هم اخلاقش رو درست میکنه، هم اعمالش رو درست میکنه، هم روحیاتش رو لطیف میکنه، هم افکارش رو قشنگ میکنه، همه چیزش رو قشنگ میکنه. این موت مشاطه عجیبی است، آرایشگر قشنگی. فهم تو را بیو نرو، حالا یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه من برم یه چونه بزنم به سرم، یه خود به سر رو ازم برسم قشنگ میشم بیا. نه تو را بیو، تا گفتم بیا را بیو. حتی گفتیم عجله آدم نباید داشته باشه در رفتن که بگه خدای مرگم بده، خدای زودتر من بمیرم. نه این مردوده، این مردوده، عجله مال شیطانه گفتیم دیگه. اما آماده باشه که هر لحظه ای گفتن بیا دیگه یک سر سوزن تردید و تأمل نداشته باشه، منتظر پیام باشه دیگه، بگن بیا و بره. همین که این حالت درش ایجاد شد، حالتی که آماده است که بهش بگن بیا و بره، این همه ناقصیاش هم خودش برطرف میکنه. همین حالت در او همه اون نفس های اخلاقی، رفتاری، روحیه‌ای، فکری، هر چی هست دیگه، هر چی نفس هست دیگه، این بزرگترین عبادت خوده اینه، پدر جد همه عبادت هست. عبادت ها همه میاد تا این روحیه در آدم ایجاد کنه. خلاصه همه کم و کسیار هم خودش جبران میکنه. الناس و نیام، یعنی فراموشکارها و اهل طبیعت خوابند. چون این که میگن ناس، یکی از معانی ناس یعنی کسانی که اهل نسیانند، اهل فراموشی. یا ایوه الناس یعنی ای فراموشکارا، یا ایوه الناس یعنی این فرق میکنه با یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الناس یعنی ای فراموشکار، ای غافل. فرمود الناس و نیام، مردم در خوابند. شیعیان خوابالوده اند، عموم مردم خوابیدند، خور رو پوپشون هم بلنده و خواب. شیعه خوابالوده اند، یعنی نه بیدار بیدارم و هوشیار، نه خواب خوابم، بین خواب و بیداریم، خوابالودم، بین خواب و بیداریم. اهل کمال که به موت تن داده اند بیدارن. فرمود الناس و نیام و اذا ماتو انتبهو. ناس نیامند، اهل نسیان، فراموشکارها، اونایی که خدا رو فراموش کردن، اونایی که مبدعشون رو فراموش کردن، اونی که حقیقت نفس خودشون رو فراموش کردن، اینا تو خوابن. فاذا ماتوا، وقتی به موت نائل میشن، انتبهوا، بیدار میشن. حد کردیم که دیگه به موت نائل شده، دوست اهل بیت وسط راهه، هنوز به موت نائل نشده که. او چسبندگی اهل دنیا رو به دنیا نداره دوست اهل. خودتون دیگه میدونید دیگه. هممون تو خودمون دیدیم. اونجوری که اهل دنیا به دنیا چسبیدن، ما نمیتونیم بچسبیم. اینم به لطف و برکت اهل بیت. اونجوری که اهل دنیا دنبال دنیا، دنیا ما را ارضا نمی کنه. بالاخره یه لفتولیسی هم آدم ممکنه بعضی وقتا بکنه، یه خودم به دو دنبال دنیا ها. اما اینجوری که یه بند همه یه عمرو به دو دنبال دنیا، نه، اینقدر برای آدم جذابیت نداره. یه خود میدوه، یه خود وای میست، نمیتونه یه بند دنبال دنیا باشه. روح شیعه، روح دوست اهل بیت، جوری نیست که بتونه یه بند دنیایی باشه. هم ببینید میشینید یه زیارت عاشورا میخونید، چجوری آدم از دنیا کم نمیشه دیگه، نیست اینجا، نمیشه. همین یه قطره اشک بر ابو عبدالله پدر جد دنیا رو در میاره. چه دنیایی؟ دوست اهل بیت که قلبش با محبت اهل بیت آشنا شده، دیگه اونجوری چسبندگی به دنیا نداره. منتها هنوزم کامل تمام عیار از دنیا نکنده، تمام عیار نکنده، یک کمکی جاذبه دنیا روش اثر میذاره. بعضی وقتا حرص میاد، بعضی وقتا غصه میاد، بعضی وقتا حسرت میاد، بعضی وقتا بالاخره دنیا داغ میکنه آدم ها دیگه. این ماله اینه که هنوز یه کاملم از جاذبه دنیا بیرون نیومده. تا اینکه کاملا از در واقع میدان جاذبه دنیا شخص خارج میشه، یعنی تن میده به موت. وقتی تن داد به موت، دیگه کاملا بیداره، چشم باطنش باز میشه، حقایق عالم هستی رو میبینه با اون دید باطنی. ولی تو حالت عادی، تو حالت نسیان، اون چشم کاملا بسته است. همین با چشم بدن فقط چیزا رو میبینه دیگه، در و دیوار و سقف و زمین و اینا رو همه رو با چشم بدن میبینه. این همون چشمی که تو حیوانات هم وجود داره دیگه، اونا هم با همین چشم بدن میبینن. این آدم در واقع شبیه حیوانات رابطه با این عالم برقرار کرده. ناس اینجوری هم دیگه، اهل نسیان بهرشون از عالم به اندازه بهره حیوانات. چرا؟ چون اون چشم باطنشون ازش استفاده نمی کن. یا کورش کردن. فرمون این نهالات تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب. فرمون چشم بدنشون کور نیست، چشم دلشون کور. یا کورش کردن، یا اینکه اگر کورم نکردن اقلا به خواب رفته. اون چیز رضا نمیبینه دیگه. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. اولئک کالانعام، اینا هم مثل چهارپایان، یعنی فقط با چشم بدنشون میبینن. رضا هیچ تصویری هم از این عالم جز همین ظاهرش ندارن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، غافلن که یه باطنی هم داره این عالم. همه همین سطح ظاهر که عالم با همون چشم اسب و الاغ میبینن عالم رو، مدن چه همون چیزی از عالم اینا تصور دارن که اسب و الاغ تصور. الاغ که کلم منطقه. خب وقتی از این جاذبه کنده میشه، یه چشم باز میشه. حالا اول کامل باز نیست، اول این دیدید یه آدم بین خواب و بیداریه، نه کاملا خوابه که بیرون هیچ خبری نداشته باشه، نه کاملا هوشیاره که همه چیز رو متوجه باشه. هی نیم بند یه چیزایی میبینه گاهی اوقات، خودتونم دیدید گاهی اوقات نیم بند یه چیزایی اوائل هم آدم میبینه، یه جرقه هایی میزنه، به اصطلاح عرفا میگن حال، یه حالای گذرایی دست میده، یه چیزایی آدم حالا یا تو خواب میبینه یا تو بیداری میبینه یا تو خلسه بین خواب و بیداری تو حالت مکاشفه میبینه، یه چیزایی بعضی وقتا میبینه، همیشه گی که نیست، تا اینکه انشالله کاملا این جاذبه محبت دنیا قطع بشه و به موت نائل بشه. به موت که نائل شد فعضا ما تو انتبه چشم باز میشه، انشالله بیدار باشیم. این همه بیدار باش زدن برای بیدار شدن من و شما، این همه اذان دادن برای بیدار کردن ما از خواب، این خوابی که اهل طبیعت به اون خواب عمیقا فرو رفتن. حالا ما به برکت اهل بیت اونجوری عمیق تو خواب نرفتیم، هنر خودمونم نبوده، آب پای خودمون نگذاریم، خیلی فخر به اهل طبیعت نپوشیم که ها ما ها ببین کاملا خواب نیست، نه ما خودمون که نبودیم، اونا محبتشون و فضلشون شامل حال ما شد. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، یختص برحمته من یشاء. از اون طرف این محبت ولی شده دیگه، بالاخره حالا کردن این رو در مورد ما کردن. یا مبتدع به نعم قبل استحقاق ها، یه کسی که قبل از استحقاق ابتداء به نعمت میکنه، تفضلن عنایت کردن، الحمدلله شاکر باشه. همین بین خواب و بیداری بودن رو آدم شاکر بشه، بیداری کاملا میاد. یعنی قدر همین محبت اهل بیت رو آدم بدونه، شکرش رو به جا بیاره، این محبت قوی میشه. لئن شکرتم لازیدن نکن دیگه، همین محبتی که به خدا و خدایی ها داریم اگر شاکرش باشیم، قدرش رو بدونیم، بفهمیم یعنی چی، چه قیمت بزرگی داره، ببینیم چه آدمایی که عقلای ظاهراً بزرگ دنیایی دارند و خیلی هم دانشمندن با سوادن، اما زندگیشو نگاه کن ببین تو دنیا قوطه داره میخوره، یک میلیمترش را از این لجنزار دنیا بیرون نمیاره، همه علم و دانش و تقلهاش هم تو همین لجنزار دنیا هست. مخبر ببینیم ما برکت اهل بیت بالاخره یک کمکی سرمونو بیرون آوردیم، فهمیدیم یه خبرهای دیگه هم هست. ما همین ارزش این رو بفهمیم، شاکر باشیم، یعنی قدر این محبت رو بدونیم. لئن شکرتم لازیدن نکن، اگه شاکر شدیم خدا این محبت رو زیادتر میکنه، یعنی این جاذبه اینقدر قوی میشه که دیگه ما به طور کامل از میدان جاذبه دنیا جدا میشیم. سی سفینه های فضایی رو دیدیم، یا وقتی هم که آدم میخواد از این میدان جدا بشه آخرهاش یه فشارای غیر عادی داره، یعنی اوائل امر تو سیر آدم راحت تر کار براش، یعنی راحت میگذره از چیزای دنیایی هر پا، ولی اون آخر کار که میخواد انشالله دیگه به موت نائل بشه مثل این سفینه همیمونه. سفینه ببینید اول با یه نیروی اولی از زمین کنده میشه از اون پایگاه فضایی دیگه، بعد دیگه حرکت میکنه با همون شتاب اولی که گیره حرکت میکنه میره بالا، او آخرایی که میخواد دیگه از میدان جاذبه کاملا خارج بشه یه انرژی فوق‌العاده‌ای نیاز داره دوباره برای کنده شدن، چون فشار بیشتری بهش میاد. حالا علیه حال وقتی که آدم میخواد از میدان دنیام کنده بشه او آخرش یه فشارهای غیر عادی میاد به آدم، ولی اگه آدم صابر باشه میره بیرون از این میدان. خب این سفینه فضایی وقتی از میدان جاذبه زمین خارج شد دیگه نگاه کن چقدر راحت میره، دیگه اصلا انرژی نمیخواد، موتورها همه خاموش با همون شتابی که داره همینجوری حرکت تو خلا، تا اینکه برسه به اون کره بعدی که میخواد بره، مثلا میخواد بره تو کره ماه. به کره ماه که نزدیک میشه حالا دوباره باید موتورها رو روشن کنه. چرا؟ حالا دیگه باید موتور کار عکس بکنه، یعنی باید جلوی نیروی جاذبه کره ماه رو بگیره، چون اگر بخواد به اون حالت جذب کره ماه بشه این جاذبه این رو به سرعت میکشه به سمت کره ماه و میخوره به کره ماه، منفجر میشه از بین میره. لذا اون موتور رو روشن میکنه، در واقع نیروی جاذبه ماه رو خنثا میکنه، آرام میره به سمت ماه تا بره بشینه. دقت کردین؟ مؤمن هم اینجوریه، مؤمن هم وقتی رسید به ماه ولایت اونجا باید موتوراش رو روشن کنه. یعنی چی؟ یعنی باید ادب کنه، مؤدب باشه، آروم شلوغ نکن، راد دادن اما شلوغ نکن، مؤدب باشه، خیلی آروم برو جلو، خیلی مؤدب برو جلو. حالا که در رو باز کردن، اجازه دادن وارد میدان جاذبه بشی، مهمان اونها بشی، وارد در واقع قمر ولایت رو ملاقات کنی، حالا ادب ببر. این عالم همش سایه عالم حقیقته، یعنی همین هایی که میبینید تو همین عالم طبیعت، اینا همه سایه است از عالم حقیقت، رقیقه اون عالم حقیقته. اینا رو هم درست نگاه کنیم نشون میده اون طرف چه خبر. ولی انشالله اون طرف رو ببینیم بعد معنی این طرفی ها رو بفهمیم. بزرگش اینه که آدم اون بر رو ببینه، بعد وقت نگاه به اینجا میکنه همه چیز معلومه، این سایه چیه، اون سایه چیه، همه چیزا دیگه معنی داره. اینکه حالا ما زور بزنیم از این سایه ها حدس بزنیم اون بالا چه خبره، خیلی چیز بزرگی نیست. این کار فلاسفه است که از این سایه ها زور میزنن بفهمن اون بالا چه خبره. اما عارف این کار رو نمی کنه. عارف میره اون بالا رو میبینه، بعد نگاه میندازه پایین، یا این سایه اینه، اون سایه اینه، همه چیز داره معنی همه رمز و رازهای عالم ظاهر رو هم میفهمه دیگه چه خبره. خب قرآن کریم فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانند با آنها که نمیدانند برابرند؟ یعنی آیا بیدار شده ها با کسانی که بیدار نشده اند یکسانند؟ پیامبر اکرم فرمود الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابند، وقتی که به موت نایل شوند بیدار می شوند. کسی که به موت نایل شود چشمش باز می شود و هوشیار می شود و دستگاه خدا را سیاحت می کند. انسان تا بیدار شد دیگر نان، آب، شکم و فرج می روند و تمام می شود. اگر هم میخورد با بقیه همراهی میکند. غذاهای دنیا و عبادتهای ظاهر را دیگر خیلی احتیاج ندارد. او از جای دیگر غذا میخورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، سیاحت امت من در ماه خداست. این شهریست که از دنیا نجات پیدا کرده است و دیگر همه ماهای شهر الله است. امیرالمؤمنین 63 سال عمر کرد و در طول این مدت فقط 24 من نان جو خورد. همین را هم برای همراهی با دیگران خورد و الا حیات و بقایش موکول به این خوردنها نبود. خب فرمودن این خدای متعال فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اولا زیل این آیه حدیث داریم، ائمه فرمودن الذین یعلمون ما اهل بیت، الذین لا یعلمون دشمنای ما، و اولو الالباب که این حقیقت رو که الذین یعلمون با الذین لا یعلمون مساوی نیستند این رو میفهمند، این دوستان ما اهل بیتن، شیعیان ما اهل بیتن. هل یستوی الذین یعلمون، یعنی آیا برابرند اهل بیت و الذین لا یعلمون با دشمنای اهل بیت؟ انما یتذکر اولو الالباب، این مطلب رو فقط دوستان اهل بیت میفهمند، این حقیقت رو درک میکنه. چون ظاهرش بله، به ظاهر نگاه کنید اهل بیت و دوستان اهل بیت هر دو ظاهرشون مثل همه، قل انما انا بشرون مثلکم، ظاهرشون مثل بقیه است، جنبه بشری و بشره و پوستشون مثل بقیه است، چشم دارن، دست دارن، پا دارن. کی میفهمه؟ کسی که راه به باطن برده، یعنی باطن رو میبینه. این مشکلی که از اول خلقت هم بوده، دیدید وقتی که خدای متعال امر کرده ملائکه اسجدول آدم، خب فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردن، چون ملائکه راه به باطل می‌دهند، ضمن اینکه عبد تسلیم حضرت حق می‌دهند. اما ابلیس چون راه به باطل نداشت، چون ظاهر بین بود، سجده نکرد. سجده هم که نکرد، برای توجیه سجده نکردنش دلیل آورد، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. خدایا اصلا این دستوری که میدی منطقی نیست، عقلی نیست، درست نیست این دستور که تو میگی من شیطان سجده کنم در برابر آدم. تو من رو از آتش آفریدی، آتش میل به بالا داره، شعله میکشه میره بالا. آدم رو از خاک آفریدی، خاک میل به پایین داره، میریز زمین. پس من برتر از آدمم، موجود شریفتر که در برابر موجود پستر کوچکی نمی کنه، سجده نمی کنه. این دستور تو دستور غیر من. مشکل شیطان چی بود؟ ظاهر بینی. او ظاهر خودش، بدن خودش رو با بدن آدم مقایسه. او راه به باطل نداشت، باطن آدم رو ندید. دقت میکنی؟ اول کار ملائکه هم راه نداشتن ها. اول کار ملائکه هم تعجب کردن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدای آخه چجوری موجودی رو که خون ریزی میکنه، فساد میکنه، این رو میخوای خلیفه و جانشین خودت بکنی در زمین، در حالی که موجودایی مثل ما وجود دارن که اهل تسبیح و تقدیس تو هستن. خدای متعال چی فرمود؟ فرمود انی اعلم و ما لا تعلم. من یه چیزایی خبر دارم، یه چیزایی رو میبینم که شما ها نمیدید. دقت میکنی؟ خب بعد که چشم ملائکه رو باز کرد، از چه راهی؟ از راه این که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اسماء رو کلش رو به آدم آموخت، که بنا به برخی از روایات اسماء یعنی همین اسماء اهل بیت عصمت و طهارت علیه است، این رو به آدم آموخت. حالا اسماء نه لفظ اسماء، اسم در واقع حقیقت اسم یعنی نشانه، سمه، همه ی علائم وجودی، همه ی آثار، صفات، خصوصیات. این رو تعلیم کرد به آدم، بعد عرضه کرد به ملائکه، بعد خب بگید حالا اسماء اینها رو. گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. خدایا ما فقط چیزایی رو بلدیم که خودت یادمون ندادی، چیزایی که یادمون ندادی نمیدونی، تویی که همه چیزو میدونی، علام الغیوب. بعد آدم شد معلم ملائکه و علم آدم الاسماء کلها. حالا این آدم به دستور خدا میگه یا آدم انبئهم به اسماء، ای آدم حالا تو یادشون بده اسماء. اسماء رو که یاد داد، فلما انبئهم به اسماء انباء کرد، خبر داد بهشون اسماء. این اون حقیقت ولایت بود که در درون آدم بود، اینا شناختن، یعنی راه به باطن بود، راه به ولایت بود. وقتی بردن اون وقت فهمیدن چی هست، رمز چیه، رمز شرافت آدم چیه. وقت فرمان آمد که سجده کن، سجده کرد. ولی ابلیس چون راه به باطن نداشت، خودش هم راه خودش رو بست، با همون عجب و غرور بست راه خودش رو، پناه بخواست. خود بزرگبینی و منیت چه میکنه مفتن. اونم خود بزرگبینی که از عبادت به دست بیاد، وای به حال آدم که به خاطر چهار رکعت نماز خوندن و یه خود ذکر گفتن و یه خود چله نشینی کردن و یه خود امثال یه حرفا، غرور بیاد سراغ آدم و عجب بگیر آدم، عجب بره با آدم. در حال گرفت این عجب ابلیس رو، ابلیس ظاهربین رو، ابلیس که نمیدید حقیقت ولایت رو تو باطن آدم، بذار گو من بهتر از اونم سجده نمیدید. اونایی هم که در برابر اهل بیت خضوع نکردن، مقتداشون، امامشون، رهبرشون ابلیس. این اونایی هم که ولایت رو در برابرش ایستادن، برگشتن گفتن خب ما با علی چه فرق داریم؟ علی دوتا چشم داره، ما هم داریم. علی دوتا دست داره، ما هم داریم. چه فرقی بین ما و علی؟ من هم زدن جلوی امیرون، جلو خود پیغمبر، جلو امیرون ما اجتهاد در برابر نفس کرد، عرض اندام کردن جلوی پیامبر اهل بیت. اینا هم ابلیس هن دیگه. نا ندیدن اون عظمت ولایت. اونا بدن خودشونو با بدن پیغمبر و اهل بیتش مقایسه کردن، گفتن مثل هم. ما ما چیزی کم از اونا نداریم. پس چرا سجده کنیم جلوی اونا؟ چرا تسلیم بشیم جلوی اهل بیت؟ ولی کیا تسلیم شدن؟ کیا فهمیدن نه بابا خیلی فرق معامله است. گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. تو باطن اینا خدا میدونه چیه. اونایی که بو بردن از این حقیقت که چه خبره تو باطن پشت پرده چیه. دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. دیدن اینا لباس تنشون کردن اومدن به این منوشون. اینا غیر منوشون. سعی که بو بردن یه حقیقت بزرگتریست و لذا سجده کردن. یعنی تسلیم شدن. یعنی دست از منیت و غرور خودشون شستن. تسلیم اهل بیت شدن. اینا اولو الالبابن. این نمای تذکر و اولو الالباب. حالا فرمود چی؟ فرمود الذین یعلمون اون بیدار شده ها. یعنی اهل بیت. اینا بیدار شده ها. که بیداران عالمن اینا. الذین لا یعلمون در واقع اون خوابان. همون فراموشکاران، همون ظاهر بینا. همون در واقع مخالفان اهل بیت. همون دشمنان اهل بیت. قطعا این دوتا با هم برابر نیست. اینا خواب خوابن اونا بیداره بیدار. و این حقیقت رو کی میفهمه؟ کسی که لااقل یک کمکی بیدار شده باشه، ولو هنوز بیداره بیدار نه اولو الالباب هم دوستای اهل بیت یک کمکی بیدار شدن فهمیدن. چون اهل بیت بیدارند همه عالم رو میبینن. حالا اهل بیت سایه میندازن تو دوستانشون، دوستانشون هم یکی یکی بیدار میکنن دید. ولو اهل بیت از اولش هم بیدار بودن، هیچ وقت به خواب نرفتن اونا که. از همون اول خلقت اینا بیدارن. هیچ به خواب نگرفته. لا تأخذ به حسنت هم بلانا. نه چرتشون گرفته نه خوابشون گرفته. نه خدایی هم. دقت میکنه. منطقه اینا اومدن که اون خوابالوله ها رو بیدار کنن. اومدن از سلا زدن. که بیدار شیم. خب یه عده خواب خواب هم. این صداها تو گوششون نمیره. بعضی ها که پناه به خدا خودشون رو به خواب زدن. اونا که دیگه اجرا نجات ندارن. ولی بعضی ها نه. یه تلکی به هم زدن، یک کمکی بیدار شدن، اینا همون دوستای اهل بیت شدن. و خب بالاخره اینا که یک تلکی به هم زدن کم کم بیدار میشن. یعنی اهل بیت بیدارشون میکنن اینا. کسی که عمد و عناد نداره در خواب بودن، اهل بیت بیدارش میکنن. معانده که هیچ راهی نداره برای نجات. انتو خلد فی هل معاندی. معاند مخلد در دوزخه. یعنی برای همیشه خواب معانده. هیچ وقت بیدار نمیشه. کسی که مخصوصا خودشو به خواب زد دجاجت داره در خواب. حالا اون وقت کسی که بیدارش کردن چی میشه؟ بیدار که شد میبینه دیگه، چشمش باز میشه، سیاحت میکنه هستی رو، تمام دستگاه خدا رو سیاحت میکنه. خب وقتی هم که بیدار شد دیگه از جاذبه رؤیاها نجات پیدا میکنه. تا یه دقیقه قبل که خواب بود، اینو بارها گفتم تو جلسه دیگه، میگم که میگم سوال نکنید، مطلب خودش دوباره میاد. نه به خاطر اینکه ببینید خودش میاد، یعنی هر مطلبی هر چند جلسه یه بار خودش میاد. این نشون میده کس جدیدی اومده تو جلسه که الان نیاز داره این گره توش باز بشه. خدا جاری میکنه به زبان، ولی من عمدی ندارم که چیزی رو بگم. میاد خودش هر وقت یه خود صابر باشیم میاد. سوالی که اومد یه خود صبر کنیم، هم بذاریم سواله قشنگ شفاف بشه تو وجودمون. شاید جوابش دیدیم در درون خودمون پیدا کردیم، مثلا نیازی نداره کسی بهمون بگه. اگر هم لازم بود میدید از بیرون خودش اومد. خیلی لازم نیست سوال. حالا اگه حال این عرض میکردم که فرد چشمش باز میشه، اهل سیاحت عالم میشه، بیدارم که شد دیگه رؤیاها او رو جذب نمی کنن. او خوشحالی هایی که تو خوابی که داشت میدید خوشحالی میکرد بشکم میزد، یا اون قصه هایی که تو خوابی که دید داشت نمیدونم های های به خاطر غمهای تو رویایش داشت گریه میکرد، یا اون چیزایی که تو خواب داشت میدید و حسرت اونها رو میخورد، اون چیزایی که تو خواب از دست داده بود و داشت غصه اونها رو میخورد، اون چیزایی که تو خواب دیده بود و طمع داشت که هرچی بیشتر از اونها جمع بکنه، وقتی بیدار شد کلش رفت دیگه. آدم چشمش باز بشه بیدار بشه از این خواب، از این رویای دنیا، دیگه هیچ کدوم از اینا جذاب نیست. هیچ کدوم از اینا دیگه تو روح آدم بودش و نبودش نمیتونه تأثیر بگذاره. مثلا فرمود وقتی بیدار شد دیگه همه اینا از بین میره. شما تو خواب میدیدی گشنته،
یا خودت میپیچیدی از شدت گرسنگی و آرزوی یه لقمه نون میکردی. الان که از خواب بیدار شدی چشمتو وا کردی، خود دیگه گشنت نیست، دیگه آرزوی نونم نداری. دقت میکنی؟ تمام اون چیزایی که تو دنیا آدم حسرتشو میخوره، آرزوشو داره، در نبودش کلافگی نشون میده، در به دست آوردنش اندام شلنگ تخته میندازه، اندام ادعا میکنه، طغیان میکنه، همه اینا مال همین خوابه. از خواب بیدار شه آدم همش میره، یادم اصلا نیاز نداره، یعنی بی اونا زندگی میکنه. شما تو خواب وقتی گرسنه بودی، غذا بهت نمیدادن، تو عالم خواب میمردی از گشنگی، اما الان که بیدار شدی کجا میمیری دیگه؟ بیدار بشیم دیگه، شاید از این خواب بیدار شیم و دیگه اصلا نان و آب و نمیدونم هوا و اینا هیچ کدوم شرط زندگی نباشه، هیچ کدوم اینا شرط زندگی نباشه. کمون که دیگه دیدیم موارد متعدد دیگه، گفتم براتون فلان مرتاز اندی رو میذارنش تو تابوت، دفنش میکنن تو خاک، 70 روز بعد میرن درش میارن، زنده پا میشه از تو تابوت میاد. این کجا هوا بود تنفس کنه؟ کجا آب بود بیاشامه؟ کجا غذا بود بخوره؟ پس دیدی چرت زنده موندن؟ نه آب، نه نونه، نه حواس، نه هیچ کدوم از غد میکنید. به هر حال نمیخوام بگم فردا برین غذا نخورین، خواب تو خواب آدم غذا نخوره میمیره، حتما بخورین حتما. تا ان شاء الله بیدار بشین، وقتی بیدار شد آدم دیگه نیازی به خوردن نداره، ولا تو خواب آدم نخوره فردا ما بعد کلی تشییع جنازه مشارکت کنیم، وقت نداریم، خلاصه کار دست ما نمیاد. ولی وقتی بیدار شد دیگه منتفی میشه اینا. وقت بازم میخوره ها، ولی میخوره برای چی؟ برای همراهی پاتیه، برای که دیگران خجالت نکشن. مثل این مونه پس کن، شما تو خونه غذاتون رو خوردین، سیرین الان، منتها یه مهمون از راه میرسه، اون مهمون گرسنه است، میرین سفره میارین، پهن میکنین، غذا میارین، جلوش میذارین. اما خوش شرط ادب چی آدم سر سفره همراهی کنه برام، برای که اون مهمون خجالت نکشه که خودش تنهایی داره غذا میخوره. آدم هم یه بازی میکنه، یه در نونی لغمه غذایی چیزی همجوری، ولو سیره، نیازی نداره بخوردن، اما همراهی میکنه که او خجالت نکشه از این که داره میخوره. کسی که بیدار شد اینجوریه، میخوره، اونم پیغمبر ائمه اینا بودن دیگه، اومدن حتی ایراد کردن بهشون، گفتن مال حاضر رسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، این دیگه چجور پیغمبری؟ غذا میخوره تو بازار و کوچه را میره، در حالی که نمیدونسته این پیغمبر غذا داره میخوره. برای اینکه شماهایی که داری غذا میخورید خجالت نکن، او داره همراهی میده. رضا شاهدش هم اومد دیگه، فرمود امیرالمومنین 24 من نون جو بیشتر در همه عمرش نخورد، 63 سال زنده بود، 24 من. بعضی تعجب میکنه چجوری 63 سال آدم با 24 من نون زنده میمونه. اما این تعجب نداره، تعجب اون طرفشه که چجوری امیرالمومنین 24 من نون خورد. امیرالمومنین شرط زنده بودنش خوردن نبود، او بیدار بود، شرط زنده بودنش خوردن نبود. چرا خورد؟ برای اینکه دوستانش که هنوز بیدار نشدن میشینن جلو امیرالمومنین غذا میخورن، خجالت نکشن که ما داریم غذا میخوریم. حضرت یه جوری بازی کرده با همین 24 من نونجو در طول 63 سال بازی کرده دیگه، برای اینکه ماها خجالت نکشیم، ماهایی که هنوز شرط زنده موندنمون خوردن و آشامیدن این هست. و انشالله کم کم ما هم بیدار بشیم، از این در واقع وابستگی ها نجات پیدا کنیم. و وقتی آدم بیدار شد دیگه، اون وقت چشمش باز میشه، باطن عالم رو میبینه، میشه سیاح تو عالم، مؤمن سیاحه، جهانگرده، میگرده تو همه عالم، عالم رو میبینه. ما هر رمزون یادتونه دیگه، همینو پیش آمد صحبت کردیم توی بحث روزه، که پیغمبر اکرم فرمود سیاحت امتی فی شهر الله، یا سیاحت امتی از سیام، سیاحت امت من در ماه رمضانه، در ماه روزه هست، شهر الله یعنی ماه خدا. حالا کسی که بیدار بشه تو شهر الله وارد شد، این دیگه همیشه برای شهر الله هست، یعنی همیشه اهل سیاحت، اهل دیدن حقایق باطنه هستی، این دیگه همیشه بیداره. ماه رمضان رو گذاشتن که آدم به یمن ماه رمضان بیدار شه، کم کم انشاءالله بیدار که شد دیگه بقیه ماهاش هم میشه شهر الله، همیشه تو ضیافت الله، همیشه لقمه های معنوی. انسان به قبرستان که برود سبک می شود و غم دنیا از او برداشته می شود.
دیدار مؤمنی که به موت تن داده باشد هم همین طور است.
خب میدونید داریم دیگه قبرستان غم دنیا رو از بین میبره. دلتش هم همینه دیگه، آدم صورت ظاهرش هم آدم میره تو قبرستان بالاخره میبینه بابا این همه چیزایی که ما خستش رو میخوریم نداریم، حالا داشتیم هم فردا که میبینیم میریم تو این قبر چیش با ما میاد. بالاخره حالا این نداری ما هم نداری همیشگی نیست، بالاخره یه روزی تموم میشه. اگه خونه نداریم، اگه پول نداریم، اگه شغل و مقام نداریم، اگه چیزی نداریم، همیشه بی خونه نیستیم. بالاخره یه روزی میمیریم تموم میشه این بی خونگیمون. مشکلی هم که بالاخره یه پایانی داره تحملش خیلی ساده. یه وقت میگم فلانی زندانی ابد، این خیلی بهش بد میزنه. اما بهش بگم مثلا شما زندانی تو 10 سال زندانی، اون میگه خب 10 سال باش مشکلی نیست، 10 سال میمونی مشکلی، 10 سال تموم میشه بالاخره یه روزی میریم بیرون، قابل تحمل میشه، همیشگی نیست. حالا سجن دنیا هم همین جوریه دیگه، دنیا سجن المؤمن، زندان بد میگذره به آدم. یکی از چیزایی که سبب میشه این دنیا به آدم خیلی سخت نگذره به مؤمن همینه، توجه به این بکنه که دوران زندانی بودنش کوتاه، 4 سباه دیگه از این زندان آزاد میشه، از زندان دنیا میاد. و وقتی میره قبرستان اینو میبینه، یادش میفته که بابا این زندون همیشه کی نیست که ما مثل این نیست ببین و همه آزاد شدن ما میروزی آزاد میشه، سبک میشه، قصه ها میره، حسرت ها میره، طمع ها میره، ننیت ها میره، خوب کبر ها میره، غرور ها میره. خیلی خیلی خوبه رفتن به قبرستان، انشالله خدا توفیق بده آدم بتونه بره، بیشتر بریم. بهره ای که زنده ها میبرن خیلی بیشتر از بهره ای که اون مرده ها میبرن در زیارت اهل بیت، خیلی بیشتر. اینه که آدم فرصت بکنه بذاره تو برنامهش بالاخره بره. حالا لازم هم نیست حالا تو اون قبرستون حتما یکی از فامیلای آدم هم دفن باشه، البته باشه خیلی بهتره، صله رحم میکنه آدم دیگه میره بالای سر قبر. اما حالا اگرم نبود بازم عیبی نداره، حالا مثلا فامیل آدم تو فلان شهر دیگه دفنه، حالا من دانشجوام تهران دارم درس میخونم، کسی نیست که اینجا دفت شده باشه از بستگان من، نه زیارت اهل قبور حتما لازم نیست که خون آدم باشه. خودم بره همون تو گورستان مؤمنین بشینه، یادم بشینه، سبک میکنه آدم رو، خیلی آدم رو سبک میکنه. آدم بیرون که میاد مثل یه بار سنگینی از رو روحش برداشته شده، خیلی سبک بار آدم میاد. خب حالا فرمود چی؟ فرمود دیدار مؤمنی که به موت تن داده باشد هم همینطوره. یعنی حالا یه برادر مؤمن، یه خواهر مؤمن داریم تن داده به موت، پذیرای موت شده، استعداد موت درش ایجاد شده. اگه به ملاقات اونم بریم، یه بریم یه ساعت تلوش میشیم، بعد که بلند میشیم کاملا سبک شده، کاملا سبک شده. انشالله اینو لمس کردید، خودتونم لمس کردید، با دوستاتون که میشینید میبینید دیگه برد سادم بلند میشه، یعنی راحت. یعنی قبلش اومده بود کلی قصه داشت، کلی نمیدونم چینه داشت، کلی حسرت داشت، کلی طمع داشت، کلی آرزوی دنیا داشت، اومد نشست پهلوی فلان برادر مؤمنش، خواهر مؤمنش، الان داره بلند میشه، اصلا مثل که اصلا همش رفت، هیچ خبری دیگه نیست، چقدر راحت نفس میکشه، اون فضای باز روحانی وارد شد، همش رفت. یه عنایت خدا، نشستن با مؤمن کمتر از رفتن به زیارت اهل قبور. سال جمله بعدی رو ببینید. در دوران جوانی روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود و از اهالی دولاب بود و او را می‌شناختم برخورد. یه فردی عکسش هم اینجاست دیگه، عکس سیاسفید اینجا. رفیق حاج آقای دولابی بود. سنشون هم از حاج آقا خیلی کم بود. تعریف می‌کردن که یه روز تو کوچه های دولاب رد می شدم، این منو دید، گفت محمد اسماعیل تو میری قبرستون زیارت اهل قبور، چرا خونه ما نمیاد؟ ولی بچه ها، بچه کم سن سال داره این حرف می زنه، عنایت خدا شامل حالش بوده، این از بچگی تو موت در واقع زندگی کرد. پرسید از کجا میای؟ گفتم برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفتم. ای پاسخ داد، شما که به زیارت اهل قبور می روید پس به خانه ما هم برای دیدن بیایید. یعنی خونه ما مثل قبرستون می مونه، من از اهل قبورم خودم دید. این مرده راه روند است، حدیث داریم که هر کسی میخواد به مرده راه رونده نگاه کنه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، نگاه کنه به علی ابن ابی طالب، این مرده راه رونده، این اون بر موت سر زندگی. حالا میگه بچه داره میگه چی؟ یه تو که میری قبرستون برای زیارت اهل قبر، به خونه امام بیا دیگه، بیا زیارت اهل قبر، من اینها مرده.
او تلبیهن گفت اهل کمال که به موت نایل شده اند، حضور در محضرشان اقلن آثار و برکات زیارت اهل قبور را که در روایات بشارت داده شده است دارد.
یعنی خونک وجوده کسی که اون بره موت.
خونک، دیدید مرده میمیره بدنش خونک میشه، سرد میشه، که دیدید اول که میمیره هنوز یه خود گرمه، چون گفتیم براتون موت کم کم میاد، اول مغزش خالی میشه، بعد کم کم در واقع خاموش میشه، همه فضا کم کم بدن سرد میشه، اما وقتی کامل دیگه مرد بدنی سرده سرده. کسی هم که به موت رسیده سرده، خونک، یعنی این داغی های اهل دنیا، داغی حرص، داغی حسد، داغی طمع، این داغی ها نیست تو وجودش، خونکه. چون خونکه، وقتی هم که آدم میشینه پلوش خونک میشه دیگه. ببین شما یه چیزی میخوای خونک میشه، میذاریش کنار یخ، اونم خونک میبهه کنار این یخه، خونک میشه خود میوه. اول که خریدی از بازار آوردی داغه، این هندونه، اون خیاره، این سیبه داغه، زیر آفتاب بوده بیرون، اما آوردی حالا میذاریش کنار یخ، یخ خونک میشه. حالا آدمی هم که داغ از دنیا، خدای نکرده، این اگه بخواد خونک بشه، راهش همینه که بره بشینه پلوی آدمی که خونک، یه ساعت بشینه، هفته یه ساعت بره بشینه، بغل دسته خنک میشه. چون حالا دنیا دائم داغ میکنه آدم رو، انشالله دیگه یه جایی میرسه که مؤمن دیگه دنیا نمیتونه داغش کنه. گفتم از جاذبه دنیا که خارج شد دیگه دنیا غلط میکنه، بخواد کاری بکنه اون دیگه تو دنیا زندگی نمیکنه، جای دیگه است. و هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگه است، اون جای دیگه است، اینجا نیست. از دنیا به او کاری نمیتونه بکنه. از کسایی که هنوز بین راه همه دنیا داغشون میکنه بعضی وقتا، چون غفلت میاد دیگه بالاخره. گفتم خوابالوده، خوابالو یه خود چرت میزنه یه خود بیداره. اون وقتی که چرت میزنه داغ میشه دیگه، دنیا داغش میکنه، یادش میره، به نسیان میفته. یه هم گه ایداد بیداد، مثلا فلان فامیلم فلان چیز داره، ما چرا نداریم؟ فلانی چرا نمیدونم، اینجوری لباس اینجوری داره، جواهر اینجوری داره، نمیدونم ماشین اینجوری داره، خونه اونجوری داره، من ندارم، داغ میشه. برای که خنک بشه راهش همینه که بیاد بشینه کنار یه آدمی که خنکه، یعنی به موت رسیده، میاد میشینه کنار این دیگه، همه چراغ ها و نداری ما و قصه ها و همه میره، آخه یه نفس راحت آدم میکشه، خنک میشه، بامشه از کنارش میشه. یه چند وقت همینجوری ادامه بده، کم کم خودش هم میره اونتر، کم کم خودش هم خنک میشه، خودش میشه یخچال. اول داغ بود، بعد خنک شد، بعد شد یخچال، یعنی خنک کننده شد. مؤمن یخچاله، مؤمن از تو جهنم هم عبور میکنه، جهنم رو خاموش میکنه، نه تنها خودش داغ نمیشه، داغیار هم خاموش میکنه، خنک میکنه. به هر حال اقلا آثار و برکات زیارت اهل قبور رو داره زیارت مؤمنی که رسیده به موت و تن داده به موت. آماده است چشم راه که کی میگن بیا اینم راه بیا. خود را مهمان خدا ببینید تا به موت نایل شد. اینم قشنگه دیگه، آدم بخواد به موت نایل بشه راهش اینه، تو زندگی خودشو مهمون خدا ببینه. چون همه حرص و تقلاها و همه حرفایی که مال دنیا هست، همه محبت و دلبستگی دنیا و دنیا طلبی در پی دنیا جمع کردن بودن، حالا این که ما خودمون صابخونه میدونیم، صابخونه میدونیم، میگیم بالاخره سر دور یه چیز باید داشته باشم بخورم، یه یالا برم بگیرم بیارم، خودمون رو مهمون نمیدونیم. اینه که دنبال جمع کردن، مهمون ببینید دنبال جمع کردن، مهمون نمیره نون میخره، نه سبزی میخره، نه مهمون میاد میشینه سر سفره، همه کارا رو صابخونه کرده، میارن میذارن جلوش استفاده میکنه. مؤمنم که تو زندگی خودش رو در ضیافت الله میبینه، خودش رو مهمان خدای متعال میبینه، این همیجوریه، یه حالش تخته دیگه، راه هست، لم داده توی
قبضه الهی و خدا هم داره از او پذیرایی میکنه. لذا اینمون تقلاهای دنیا طلبی هستن، توش نیست، آرام. شلا آدم همین روحیه مهمان بودن رو که قبلا من صحبت کردیم راجبش مفصل چند جلسه، این روحیه رو حاکم کنه تو زندگیش، هر وقت هم یادش رفت که خود کاری نداره دیگه، دوباره بشینه یاد خودش بندازه. یعنی واقعا هر روز بشینیم این کارو بکنیم دیگه، بشینیم یاد خودمون بندازیم. همین حرفایی که شنیدیم، خوندیم، مطالعه کردیم، نگیم میدونیم. میدونیم حسابش جداست. دانسته ها که اوقات کم رنگ میشه، کم اثر میشه تو وجود ما. بشینیم باز یاد خودمون بندازیم. یعنی برای خودمون با زبون ها به زبون بیاریم، بلند بلند با خودمون حرف بزنیم. بقیه میگن دیوونه شده، ای بینه. اونایی که اهل دنیا میگن دیوونن، اینا عاقلای عالم. بشینیم با خودمون، همین نمازی هم که میخونیم همینه، ذکر و دعا و اینا، هم قرآن میخونیم، اینا هم داریم با خودمون حرف میزنیم، با خودمون حرف میزنیم، داریم یاد خودمون میندازیم، میگیم الله اکبر، سبحان الله، نمیدونم الحمدلله، داریم به خودمون میگیم، به کسی دیگه که نمیگیم، داریم یاد خودمون میندازیم این حرفا، اینکه گفتم روزی 5 وقت تا نماز بخون، نمیدونم دعا بخون، قرآن بخون، نه همه برای اینکه به یاد خودمون میندازیم. ذکر دیگه، اقم الصلاه لذکر، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من کرده باشی، منو که فراموش میکنی با نماز دوباره منو به یاد میاری. همه برای به یاد اینه که بعد نیست آدم بشینه به یاد خودش بندازه. خدا رحمت کنه آقا جنابی. از این کتاب تذکرت المتقین مال شیخ محمد بهائی رضوان الله تعالی که از برجستگان شاگردان آخوند مولا حسین قلی همدانی، مثال میجواد آقای مجید تبریز، منتها دو تا تیپ کاملا متفاوتن، هر دو بزرگ و هر دو شاگرد یک بزرگ. تو همین تذکرت المتقینه توی یکی از این نامه ها ساهر که نامه رو اینجوری شروع میکنه، یعنی با همون تلقینی که به میت میخونن نامش رو شروع میکنه، و همون رفیق شاگردش که داره نامه تلقین میخونه خلاصه تو نامه، بعد میفرمود که چقدر قشنگ آدم تلقین بخونه وقتی آدم میمیره مرده رو بهش تلقین میخونن دیگه، خود آدم هم بشینه به خودش تلقین میخونه. انشالله یکی از چیزای خوبی که آدم رو با موت رفیق میکنه همین تلقین کنه، بشینه آدم به خودش تلقین کنه، اینه به یاد خودش بیاره بابا این دنیا همیشگی نیست، این جوونی همیشگی نیست، این مقام همیشگی نیست، این نداری ما همیشگی نیست، اون دارایی دیگران هم همیشگی نیست، نه همش خواب و خیاله. از خواب بیدار بشیم نه دارایی ها دارایی، نه نداری ها نداری. حقایق این عالم رو به یاد خودش بنده. اینا خوابه، اون واقعیت ها چی هست؟ خدا واقعیته، اولیاء خدا واقعیت، آخرت واقعیت، اونا همیشگی هست، اینا رفتنی هست، اینا فانی هست، اونا واقعی هست، اینا میت هست، اونا حیی هست. اینا رو آدم به خودش تلقین کنه، همین تلقین رو که به مرده میخونم اسم ابهم یا فلان ابن فلان اضاعتها که ملکان مقربان رسولان من عند الله تبارک و تعالی و سعلاک ان ربکان، همین تلقینه رو آدم بشین به خودش بخونه، روزی یه بار این کار رو بکنه آدم حتی دیگه هم بفهمن چی میگن این دیگه راستی باید زنجیر رو برده دست پاش بر این دیگه کیه. جلو مردم نکنی این کار رو، جلو پدر و مادر، جلو دیگران نکن، نمیفهمن این حرف، ولی کاری نداره. شب نصف شب یه جایی که کسی که خبر نمیشه که آدم به ضرر نداره، پیش نمی تلقینه رو به خودش بخون، اینه چی میشه، یه مدت همی تلقینه بخونید به خودت، گوش کن بفهم ان الله تبارک و تعالی نعم الرحیم، فلانی فرزند فلان، خدای ما خیلی خوب. همی تلقین رو بخونیم تا ببینیم باورمون بیاد، میبینیم الان شک زده ایم، باورمون نیست که رزاق من خداست، خالق ما خداست، مدبر ما خداست، باور نکردیم، گفتیم به زبان خوب چون دیگران گفتن ما یاد گرفتیم تکرار میکنیم، خوبم هستا، همین هم که میگیم خود شرافته که داریم میگیم به زبان، اما خیلی فاصله است بین به زبان گفتن تا به یقین گفتن، دیدن و گفتن. یه وقت ما میگیم بله مثلا رسول الله امیرالمومنین فرمودن که خدا خیلی خوب خداییه، اینم خوبه که ما بگیم امیرالمومنین فرمودن خدا خوب خداییه، بد نیست، اما خودمون ببینیم بگیم خوب خداییه. این شهادت های ما شهادت های خیلی پر عیاری نیست دیگه، اینکه میگیم اشهد ان لا اله الا الله، ها واقعا اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دارم مشاهده میکنم که لا اله الا الله، داریم میبینیم و داریم میگیم. شهادت باید دادم ببینه. شما برید دادگاه بگید آه من شنیدم که فلانی رو کشته، میگم برو همون چجور شهادت. شهادت کسی باید بده که دیده باشی که فلانی رو کشته، که من شنیدم که میگن فلانی رو کشته، که این قبول نیست که شهادت. وقتی ما میگیم اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، دیدیم و داریم میگیم انشالله کم کم ببینیم و ببینیم. داستانش هم که یادتون دیگه گفتم براتون شد سابقا، میگن توی شهری مؤذن مسجد جامع شهر مرد، هیچی مشکل پیش آمد، مؤذن خوش صدایی بود و از دنیا رفت. هیئت امنای مسجد به فکر افتادن که خب یه مؤذن جدیدی پیدا کنن برای مسجد، هیچ آگهی استخدام دادن تو روزنامه ها بود که آقا مؤذن استخدام میکنه. یه عده زیادی هم تو این شرایط بیکاری اومدن تو صف وایسادن داوطلب استخدام. هیچ هیئت گزینش درست کردن، گفتن خیلی خوب حالا این همه داوطلب، یکی ما بیشتر لازم نداریم که از توشون باید یکی انتخاب کن. گفتن خب اینا بیان آزمون ورودی بدن و نمیدونم امتحان بدن، خلاص ببینیم چی کارن. یکی یکی اینا میومدن تو اتاق هیئت امنای مسجد هم نشسته بودن و هیئت امنا میگفتن خب یه از اون بگو ببینیم چه چیزی از اون بگیم. از اون میگفتن نه بابا اینا نشد صدا، نه صداش قشنگه، نه پرتنینه، نه بلنده، هیچ صدای رسایی. آقا یکی یکی اینا اومدن و رد شدن. یه صفه طولانی. نفر آخر صف که اومد تو اتاق دیدن یه ارمنیه. همه تعجب کردن. آقا شما ارمنی ما مؤذن می‌خوام برای مسجد مسلمونا. برگش گفت ببین من این دو تا کلمه حرف حساب با شما دارم. میزنم. اگه قبول کردین باشه، اگه نه سرم میرم. گفتن چیه؟ گفت میگه شما یه مؤذن نمیخواید که صدای زیبایی داشته باشه و بلند، که موقع نمازتون بره رو مؤذنه مسجد اذان بگه که اهل شهر خبر بشن که موقع نماز بیا نمازشون بخونه. شما به اعتقاداتش چی کار دین؟ من هم صدام خیلی قشنگه، هم خیلی رسا و بلند. چه حیاتو منو به هم دیگه نگاهی که دیدن نم بعدم نمیاد. خدا خب حالا یه از اون بگو ببینیم. خب یه از اون گفت اینقدر قشنگ حد کردن. گفتن باشه استخدامش میکنم. خب استخدامش کردن به عنوان مؤذن مسجد جامع شهر. یه چی؟ یه ارمنیه از فردا صبح قرار شد بره بالای گلدسته مسجد جامع و از اون بگیم. فردا صبح رفت بالای گلدسته و شروع کرد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بعد گفت چی؟ بعد گفت یقولون اهل هذه المدینه اشهد ان لا اله الا الله. مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله. من ارمنی ام، من همچی اعتقاداتی ندارم. مردم این شهر میگن اشهد ان لا اله الا الله. درست شد؟ کوگای اوقات شهادت دادن امام اینه، میگیم یقول علی ابن ابی طالب اشهد ان لا اله الا الله. خود دیگه داری شهادت میدی. حلقین بکنیم میبینیم، باورمون میشه، باورمون که شد میبینیم و شهادتمون اعتبار پیدا میکنه. در حالی که ما مهمان خدا هستیم لفظشو بلدیم، اما اینقدر به خودمون تلقین بکنیم تا باورمون بیاد، تا دیگه داغ نشیم، تا داغ نشیم. زشته دیگه آدم یه عمر نماز خونده، روزه گرفته، نمیدونم قرآن خونده، ختم قرآن کرده، فلانی حرف بعد یهو یه چیزی میگه، یه کسی رو میبینه لباسش خود خوشگلتره، ای بابا اینم شد زندگی مادر، یه خود خونه شیکتره، ای بابا اینم شد بعض زندگی، زنه به شوهره نبیزن، اه تو هم شدی مرد، ببین فلانی چه خونه قیده برای زنه، بابا تو نمازات تلاوت قرآنه اونا چی شد؟ پس کو خاصیتش؟ دوا باید خاصیت داشته باشه، آدم میخورتش باید مریضیش خوب کنه، اینا داروی روح و جان بود، خاصیتش کو؟ به من بگو اینم چرا دیگه داغ میشی پس این همه دوا خورد؟ کو اثرش؟ قول مولوی گفتی گفت از شطوره پرسید نه کجا میگه، گفت از حمام گرم کوی تو. ها گفت خود پیداست از زانوی تو. این زانوی پینه بسته نشون میده از عموم گرم کوی من داریم میده. که اثرش که علاقه این همه غذا خورد. چه پس اینقدر زردی اینقدر رنجوری؟ چرا لپات گل ننداخته؟ چرا چهاچله نشدی این همه غذا؟ هی آدم از صبح تا شب بشینه غذا بخوره اما لاغر و رنجور میشه در به خودم آدم دنبال اثرش باشه دیگه. خودش محک بذاره این اثر کرد. این همه آمپول تزریق کردم که چی؟ مریضیم یه خود رو به بهبودند؟ انشالله تلقین بکنیم تا ببینیم. فرمود خود را مهمان خدا ببینید. ببینید نه اینکه بگید ما مهمان خدا هستیم. نه ببینید که مهمان خدا. این حقیقت رو ببینید. و تو بحث ضیافت الله گفتیم تو ماه برم خودش مهمون خدا میبینه بالاخره آثاری داره آدابی داره. فرمود خود را مهمان خدا ببینید تا به مطمئنی. در حال انشاءالله که خدای متعال و همه ما توفیق بده که این حقایق بلندی که روزیمون کرده به گوشمون بخوره بخونیم بشنویم بگیم اینها را انشاءالله خود حقایقش رو هم ببینیم و واجد اون حقایق بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.